ما، اون روستایی که ما حتی از کنارش رد شدیم چه ظرفیت های اقتصادی داره، چه کاری اونجا رونق میگیره، محیط جغرافیاییش چجوریه، آب و هواش چجوریه، نوع گیاهانی که در اون رشد پیدا میکنن چگونه است، اینا رو بررسی کنیم، خاکش رو، آبش رو، شرایط محیطیش رو. احتمالاً یه چیزی میتونیم پیدا کنیم که باشه یه کسب و کاری رو راه اندازی کنیم. سامانه پیامکی ما 30,036,37 هست. برای اینکه شما هموطنان خوبم پیامک بزنید و روستاها رو به ما معرفی کنید و مشکلات روستاها و توانمندی هاشون رو به ما یادآور بشید. سید صادق مختاری نوشته که سلام، روستای زاویه سادات در شهرستان خلخال دارای زمین های زراعی و باقی مستعد با آب کافی. به خاطر مهاجرت جوانها به شهر منتظر کسانی است که علاقه و مهارت کشاورزی دارند. از رادیو محترم اقتصاد و برنامه روستای ما تقاضا دارم که شماره تماس منو بدن به کسانی که مایلن کار کنن تا باهاشون همکاری کنن. چشم. الانم فوری میخواییم بریم سفر.
شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به یکی از روستاهای هدف گردشگری استان فارس و شهرستان شیراز. وارد شهر شیراز که شدم سوال میپرسیدم از روستاهای هدف گردشگری و جذابی که خیلی مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار میگیره، به من روستای غلات رو معرفی کردن. این روستا در 15 کیلومتری شهر شیراز قرار داره و ما از ابتدای روستا که وارد شدیم، دهیاری کار خوبی که انجام داده بود، تمام مسیری که ما با ماشین طی کردیم رو سنگ فرش کرده بودن. یکی از مسائلی که حالا توی روستاها باهاش مواجه هستن اینه که با حفظ بافت روستایی امکانات بیشتری به روستاها بدن، یعنی مثلا به جای آسفالت کردن با استفاده از مواد اولیه که تو خود روستا وجود داره بیان تسهیل سازی بکنن. الان هم ما کنار یکی از رودخونه های روستای غلات نشستیم و دهیار محترم هم کنار من هستن، جناب آقای نیما شبانی، دهیار محترم روستای غلات در شهرستان شیراز استان فارس. باهاشون صحبت بکنیم، روستای غلات رو بیشتر به ما معرفی کنن. درود بر شما جناب شبانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی و خیر مقدم به حضرت عالی و همکاران محترمتون.
خواهش میکنم جناب شبانی، روستای غلات رو حالا من آنچه که دیدم رو برای شنوندگان بازگو کردم، به همون میگید دقیقا کجای شیرازه؟ یعنی اگر گردشگران وارد استان فارس شدن چجوری بیان به روستای غلات؟
روستای غلات در فاصله 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان شیراز قرار گرفته و نزدیکترین روستا از نظر گردشگری به شهرستان شیرازه. گردشگرای عزیز که بخوان تشریف بیارن به روستای غلات، جاده شیراز سپیدان یا شیراز یاسوج رو که تشریف بیارن، تابلوهای مشخص شده به جهت روستای غلات رویت بشه و تشریف میتونن تشریف بیارن به روستای غلات.
روستاتون چقدر جمعیت داره آقای شبانی؟
جمعیت آمار سرشماریش حدوداً 5000 نفر، ولی جمعیت واقعی که در حال حاضر هست بالغ بر 6000 تا هست.
6000 نفر. اغلب شغلشون چیه؟
اغلب فرهنگی و کشاورز، دامدارم داریم و کارمند. حالا
کشاورزی به چه محصولاتی؟
کشاورز فقط عمده کشاورزی چون باغه، به دلیل خشکسالی که آره کم آب بوده.
سطح آب کمی داره الان.
آره به دلیل خشکسالی صنوات که اخیر که داشتیم، فقط عمده کشاورزی باغات از انگور و حالا گردو و بادام و دیگر محصول مراکبات مربوط خود روستا. قبلن کشاورزی جو، گندم، عدس و دیگر موارد هم داشتن که الان به دلیل همون خشکسالی، آره کم آبی دیگه متاسفانه اونا اینجا انجام نمیشه.
دام سبک دارین اینجا گوسفنده؟
دامو به صورت سنتی آره داریم، گوسفند و یه چند تا هم گاو.
الان که داشتیم صحبت میکردیم با آقای شبانی، یه چند تا گردشگر خارجی رد شدن، نمیدونم از صحبت کردشون من حس میکنم که آلمانی بودن، جانورشناس بودن و یه سری تورا دستشون بود. نمیدونم گردشگره بیشتر اینجا برای چی میان، چون رفتن اون بالای کوه سمت قلعه فکر کنم رفتن.
عمده گردشگرای خارجی جهت تاریخی بودن بافت و فضای بکر و طبیعی اینجا تشریف میارن. حالا یه گروه خاصی هم هستن از پژوهشی یا علمی که مثلا این گردشگرایی که الان جا رویت شدن یا دیدیم شد، این بود که اینا ظاهرن برای آل سید یا شکار پروانه میرفتن.
اب نداره پروانه های ما رو میخوام بگیرن ببرن خوش کنن. اینا تفریح
هستن، حالا نهایتا خیلی بتونن بگیرن، یک یا دو تا دونه این نیست که بتونن شکار زیاد داشته باشن.
خب پس روستایی که مورد توجه گردشگران خارجی چه تو حوزه پژوهشی و چه تو حوزه گردشگری هست.
بله.
که از کشورهای دیگه اومدن اینجا برای تحقیق در مورد جانوران و گونه های مختلفه.
توضیح خاص در مورد روستای غلات، من روستای غلات شامل دو بافت است، بافت تاریخی و قدیمیش همون سنتیش و بافت جدید که عمده گردشگرها فقط صرفا جهت بافت قدیم یا تاریخی تشریف میارن اینجا، حالا چه گردشگرهای داخلی و خارجی. بافت قدیم شامل همون طبیعت بکر جنگلی و رودخونه هست که منتهی میشه به سمت آبشارامون که ما سه تا آبشار داریم تو خود بافت. علاوه بر اون حمام قدیمی داریم و آسیاب‌های آبی قدیمی و مسجد تک‌مناره قدیمی و رستوران و کافی شاپ های سنتی که سازه‌هاشون بالغ بر 100 خورده سال هست و اینجا میان و به قول گردشگرها استفاده میکنن.
از پایین که اومدیم بالا شما داشتین به ما معرفی میکردین آثار تاریخی روستاتون و گرمابه قدیمی ما دیدیم که حالا قرار بود گفتین دهیاری اینو دوباره بازسازی و مرمت بکنه، متعلق به چند سال پیشه؟
این گرمابه سابقه خیلی بالایی داره و متاسفانه از سنوات خیلی قبلا توسط عوامل شورای قبل، حالا دوره چندمشو دقیقا نمیدونم، اومدن گذاشتن برای مزاده فروختنش به شخص که الان ما در
گرمابه تاریخی روستا رو فروختن به شخص.
آره این کار انجام شده که الان ما
میراث فرهنگی نقشش
اون موقع میراث فرهنگی اینجا نقشی نداشته، یعنی نبودن، حضور نداشتن، ولی در حال حاضر ما در صدد هستیم با همکاری شورای محترم و میراث فرهنگی بتونیم این مالک رو راضی کنیم و این ملک رو انشالله بشه برگردونیم و اینو مرمتش کنیم، و اگرم حالا طرف فروشنده نباشه خودش رو ما مشوقش بشیم که باش همکاری کنیم، بازسازی بشه و حتی معرفی کنیم برای اخذ وام که بتونه اینو بازسازی کنه و هم به همون حالت قبلش.
جای دیدنی روستا رو برای شنوندگان ما نام میبری؟
جای دیدنی روستا آبشارامون هست، آبشار سگانمون هست، بعد همین حمام هستش، آسیاب آبیمون هستش، مسجد تک‌مناره‌مون هستش و کلیسای که حدوداً 70 سال
قدمت داره. دقیقا قسمت پایینی کلیسا الان نشستیم.
و منطقه گردشگری شبشتاری هستش، قلعه قزل ارسلان هست. اینا مواردی که میتونه و فضا و بکر طبیعی و جنگلی روستا.
خب خانه بومگردی داره روستاتون اگه شنوندگان خواستن بیانی روستا رو؟
ولی ما اقامتگاه بومگردی اینجا داریم، دو تا داریم که قانونیه، حالا تعداد زیاد هست، اونا هم داریم
برداره
در حال عقص مجوز هستن قانونمند بشن، و حالا یه چیز به حال بحث گردشگری خانه موزه ما داریم که آثار قدیمی روستای غلات رو معرفی میکنه به گردشگرها، کار خیلی خوبی هستش از طرف آقای باقی با همکاری ما، سال 96 تأسیس شد و فعال هستش.
تو روستای شما چه غذای بومی وجود داره؟ احتمالاً گردشگرها درخواست هم بکنن ازتون.
روستا بافت قدیم حدود 36 تا 40 رستوران و کافی شاپ داریم.
خب پس من 4 تا شدیم.
آره چون اینا تایم کارشون از ساعت 11 هست، همه الان شما تشریفانی بسته بودن. آره بعد غذای سنتی خود روستا رو دارن، حالا آشای سنتی
آش
و
کاردم اینجا
نه آش کاردم مربوط به شهرستان کازرونه، فقط اختصاص خود شهرستان هستش. اینجا آشای سنتی دارن از لحاظ غذا و
نون محلی.
نون محلی و دیگر موارد هستش.
سوغات چی میبرن معمولا از روستاتون؟
سوغات اینجا ما صنایع دستی داریم، گیوه، تابلو فرشا و فرشایی که توسط حالا هم مردان به عنوان روستا انجام میشه میتونن سوغاتی رو ببرن و محصولات باقی حالا از جمله گردو، بادام و کشمش و دیگر موارد و کارهای دستشون. حالا سبت هایی داریم که مربوط خود روستا هست، اینا رو میتونن خریداری کنن و ببرن.
و سوال آخر این که چرا اسم این روستا غلاته؟
غلات اگه شما دقت کنید کوه اطرافو که میبینید این معروف بود به کلات سرخ که رفته رفته حالا بس گویش محلی تبدیل شده به غلات. مشکل عمده ای که الان روستا داره بس طرح هادیش هست که متاسفانه تا الان به سرانجام خاص نرسیده. من تنها خواهشی که دارم این که از مسئولین محترمی که تو استان هستن این همکاری با بنده داشته باشن برای تصحیح در امور طرح هادی و حتی یه مقدار تو بافت قدیم از انتهای طرح هادیمون تا به سمت آبشار مسیر به صورت ناهموار هستش که این ملزم به اینه که تو طرح هادی دیده بشه که دهیاری اجازه هزینه کردش روشه بتونه این مسیر رو برای گردشگرها و تسهیل در مرور سنگ فرش کنه یا حالا برها تسهیلش کنه که تسهیل بشه و مشکل نداشته باشه برای مرور گردشگرهای روز.
متشکرم از شما جناب آقای نیما شبانی، دهیار محترم روستای غلات در 15 کیلومتری شیراز در استان فارس. سفر امروز ما سفری بود به یه روستای هدف گردشگری. من پیشنهاد میکنم اگر سمت و سوی شیراز مسیرتون خورد حتما روستای غلات رو ببینید، چون روستای بسیار زیباییه و فکر میکنم ما 100 قدم پیاده روی کردیم من 4 تا آثار تاریخی توی این مسیر کوتاه مشاهده کردم. روستای غلات، شهرستان شیراز، استان فارس، مقصد سفر امروز ما در برنامه روستای ما.
سفر امروز ما به روستای غلاته، یه روستای خوشاب و هوا با 7000 نفر جمعیت و بهترین گزینه برای گذراندن اوقات فراغت در شیراز. روستای غلات در منطقه کوهپایه‌ای در کنار چشمه زیبا به نام شبشتری و 3 آبشار در بافت قدیمی روستا و در انبوهی از درختان و باغهای سرسبز قرار داره. غلات به ظاهر یک روستا و در حقیقت تکه‌ای از بهشت که روی زمین جا مونده، مانند هزاران تکه‌ای که در اقصی نقاط ایران اسلامی مون شاهدش هستیم. باور کنید یکی از زیباترین نقاط جهانه. وقتی که به این روستا میرید و در باغ‌ها و طبیعتش قدم میزنید شاهد درختان چند هزار ساله‌ای هستید که میتونید نهایت لذت رو ازشون ببرید. اینجا روستای ما، سامانه پیامک ما 30036-37. خب شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، امروز سفرمون به روستای غلات بود، 10 کیلومتری استان فارس شیراز، و بیشتر از جاذبه های گردشگری این استان شنیدیم. در خصوص طرح هادی صحبت کردند و در خصوص اینکه اینجا حالا یه دونه حمام قدیمی داشته که در شورای قبلی یه نفر اومده این حمام رو خریده یا حالا قلعه هم بهش میگفتن و الان دنبال این هستن که این حمام رو پس بگیرن برای جاذبه های گردشگری ازش استفاده بکنن. آقای علی عبیری، معاون محترم امور زیربنایی دفتر امور روستایی استان فارس، پشت خط برنامه ما هستن. آقای مهندس عبیری سلام، خوش آمدید.
سلام، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس عبیری، خود شما روستای غلات رو میشناسید؟
بله.
خب بهمون میگی چه شرایطی داره؟
خدمتون که عرض کنم، خب روستای غلات یکی از روستاهای گردشگری استان فارس هست و خوشبختانه به دلیل نزدیکی به مرکز استان و شهر شیراز، غیر از حالا گردشگران خارج از استان، بیشتر خود اهالی شیراز هم برای روزهای تعطیل و استفاده از طبیعت از این روستا استفاده میکنن و بازدید میکنن. از لحاظ تاریخی هم خب قدمت نسبتا قابل توجهی داره و ساختمانهای قدیمی و قابل توجهی تو روستا وجود داره.
بله، بسیار عالی. این جریان حمامه چیه؟ شما اطلاع دارید ازش آقایه؟
والا خدمتون که عرض کنم، خب این بحث حمام، یکی این بناهای تاریخی تو این روستا هست که خب متاسفانه به دلیل محدودیت‌های میراث فرهنگی اونجوری که باید توجه نشده. هم یک کلیسای قدیمی دارن، هم بحث حمامی هست که حالا شخصی خریداری کرده و باید این تعیین تکلیف بشه. اگر امکانش باشه که مردم یا شورای روستا اینها رو بتونن تحویل بگیرن و خودشون حفاظت کنن و بهره برداری کنن به عنوان جاذبه گردشگری، فکر میکنم خیلی نتیجه بخش باشه که این رو هم ما هم پیشنهاد دادیم، هم پیگیری کردیم. ولی خب یه سری محدودیت های میراث فرهنگی توی بله. بحث واگذاری بناهای تاریخی برای بهره برداری داره که فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ما امیدواریم مسئولین میراث فرهنگی هم یه همکاری کنن، چون خود مردم و تشکل های مردم نهاد مثل شورا وقتی درخواست دارن برای حفاظت و نگهداری و بهره برداری، فکر میکنم نتیجه بهتری ما بگیریم تا اینکه دولت خودش بخواد مستقیم بهره برداری یا تعمیراتش رو به عهده داشته باشه.
بله، بسیار عالی. جناب بله. آقای مهندس عبیری، ممنون میشم که در خصوص خود روستاهای شیراز برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید، حالا به غیر از روستای غلات که دربارش صحبت کردیم.
خدمتتون عرض کنم، خب استان فارسی که استان تقریبا چهار فصلی هست، ما بله. هم مناطق جنوبی و گرمسیر داریم، هم مناطق سردسیر و شمالی استان رو داریم. تقریبا 4000 روستای در استان فارس وجود داره که از این 4000 روستا حدود 2111 تاش دارای دهیاری هستند، که دهیاری ها همون نقش شهرداری ها و یکم حتی بیشتر به دلیل حوزه عمل کردی که دارن تو روستا ها رو بازی میکنن. خب ما با توجه به این اقلیم های مختلفی که توی فارس هست، تو فصل های مختلف جاذبه های گردشگری مختلفی وجود داره. در جنوب استان مناطق گرمسیر ما هست، حالا اونهایی که شاید طبیعت بیابانی و مناطق گرمسیر رو میپسندن اونجا بیشتر علاقمند باشن، و در شمال استان هم ما جنگل های زاگرس رو داریم و آب و هوای نسبتاً سردسیر و مناسب فصل تابستان. به هر صورت برنامه ریزی های شده که در زمینه گردشگری کارهایی صورت بگیره توی روستاها، و خود مردم متقاضی بومگردی هایی بودن. فکر میکنم حدود 63 تا بومگردی دائر شده تو روستاهای مختلف استان که مشغول به کار هستن. فقط امیدواریم یکم این بحث تبلیغات و بحث جذب گردشگر توسعه پیدا کنه، سازمانهایی خصوصی یا به هر صورت، چون بعضی کارها اگر به صورت خصوصی انجام بشه بهتر از این هست که دولت ورود کنه.
بله.
برای معرفی این بومگردی ها و معرفی این جاذبه های گردشگری و تورهای گردشگری اگر بخش خصوصی بتونه وارد بشه، فکر میکنم موفقیت بیشتری کسب کنیم. همینطور خب با توجه به اقلیم های مختلف استان فارس، روستاهاش محصولات مختلفی هم دارد. ما از محصولات سردسیری مثل گردو و گیلاس و اینها در استان هست تا خرما و این محصولات گرمسیر. بنابراین فکر میکنم از لحاظ گردشگری و همینطور تولیدات روستایی اگر یه تعاملی بین بخش خصوصی و دولت صورت بگیره، ما بهتر بتونیم برای روستاییان اون برنامه ریزی کنیم.
بله، همینطوره. تا الان محاسبه کردید آقای مهندس عبیری ببینید که چه شرایطی داشته روستاهای استان شیراز از جهت همین جذب گردشگرها؟ میخوایم ببینیم که مثلا اگر بخواید یک آمار کلی الا اگه دم دستتون هست، یا مثلا اون ارزش افزوده‌ای که گردشگران برای گردشگری در روستاهای استان شیراز اومدن رو به ما بگید، چیزی الان دم دستتون هست؟ البته من یهو پرسیدم.
متاسفانه من آمار به روز و دقیقش رو ندارم. این قاعدتاً توی میراث فرهنگی و گردشگری موجود هست.
بله.
ولی خب ما چندین نقطه استان هست که به هر صورت چون گردشگری بیشتری مثلا روستای مارگون شهرستان سپیدان ما هست که شناخته شده هست در آبشار مارگون و گردشگران بسیاری اونجا مراجعه میکنن. روستاهای دیگه هم میگم متاسفانه اینجوری تا الان جا افتاده که گردشگران چه داخلی چه خارجی که تشریف میارن به دلیل جذابیت زیادی که خود شهر شیراز داره شاید به روستاها مخصوصا کسایی که از خارج از استان میاد مراجعه ندارن و این میطلبه که خود تورهای بخش خصوصی فعال بشن تو زمینه و این رو فعال کنن، چون خود اهالی شیراز و استان فارس بیشتر تعطیلاتشون رو توی روستاها و اینها میگذرونن و از این استعدادها استفاده میکنن، ولی برای گردشگر خارج از استان و خارج از کشور بیشتر خود شیراز و یا شهرستان مردش که تخت جمشید و این بناهای تاریخی هست در اولویت بوده، ولی ما امیدواریم که بخش خصوصی برنامه ریزی بکنه و این جاذبه های روستایی رو هم معرفی کنه بگردش.
بله همینطوره. خب خیلی متشکرم از این توضیحاتتون. آقای مهندس عبیری بریم سراغ شرایط دامپروری و کشاورزی روستاهاتون. الان چه شرایطی داره؟ میدونم که شیراز هم الان با کمابی مواجهه. ببیشه کشاورزان عزیز ما این مشکل رو دارن. تغییر الگوی کشت، شرایطی که الان حاکم هست بر کشاورزی روستایی در استان فارس. این رو هم ممنون میشم به ما بگید.
خدمتتون که عرض کنم خب متاسفانه بحث خوشسالی توی 7-8 سال اخیر بسیار آسیب زده به اقتصاد استان فارس، چون استان فارس بیشتر بحث کشاورزی از قدیم الایام درش مطرح بوده تا بحث صنعت و متاسفانه خوشسالی آسیب های جدی به کشاورزی ما زده. برنامه ریزی هایی که انجام شده خب جهان کشاورزی استان یک سری کشت ها و الگوهای کشتی رو ارائه داده به مردم برای کشت های کم آب بر، ولی خب متاسفانه ما احساس میکنیم یه مقدار بحث بازاریابی و فروش این محصولات باید بیشتر روش کار بشه، چون قاعدتا کشاورز اگه بدونه با آب کمتر محصول بهتری رو میتونه تو بازارها ارائه کنه و با همون قیمت بفروشه مسلما استقبال میکنه.
بله.
ولی خب هنوز با وجود این همه تلاشی که شده بخشی از بخشای استان ما متاسفانه هنوز مقاومت از سوی مردم میبینیم که همون کشتهای قدیمی رو ادامه میدن با وضع این خوشسالی و این آسیبزا هست. به هر صورت امیدواریم که جهاد کشاورزی هم یک مقدار فعالتر تو این زمینه ها مخصوصا بحث فروش و بازاریابی، چون دوستان جهاد همکاریشون توی بحث آموزش و ترویج کشتهای کمابر بسیار خوب هست و کار رو انجام میدن، ولی خب مسلمن اگر بحث بازاریابی و فروشش حل نشه استقبال زیادی ما نخواهیم داشت.
چه محصولاتی رو الان بیشتر دارن روش کار میکنن؟ حالا چه بچه های جهاد کشاورزی پیشنهاد میدن به روستاییان عزیز ما آقای مهندس؟
تا اونجایی که میدونم بحث کنجد هست، بحث کلزا هست، بحث گیاهان دارویی رو بسیار تو استان فارس در حال ترویج هستن، ولی خودتون میدونید گیاهان دارویی شاید به صورت خام خیلی مشتری پسند و بازار نداشته باشه. ما نیاز داریم چند تا واحد تولیدی برای اسانس و عصاره گیاهان دارویی حداقل توی استان داشته باشیم که بتونه اینها رو فراوری کنه.
همینطوره. اصلا شیراز خودش محلشه دیگه آقای مهندس.
بله خدمتون که عرض کنم بله در حد عرقیات و اینها بله، ولی خب گیاهان دارویی خاصی که نیاز هست و اون عصاره شاید کاربرد دارویی داشته باشه ما نیاز داریم که واحدهای صنعتی تو این زمینه فعال بشه.
الان صنایع تبدیلی حالا با توجه به همین صحبتی هم که فرمودید صنایع فراوری در روستاها چگونه است؟ ما الان تو روستاهای استان فارس باید داشته باشیم کارخانه هایی که صنایع تبدیلی دارن؟
نه بسیار جزئی هست. وجود داره کارگاه های سنتی مثلا همین بحث عرقیاتگیری و اینها به صورت سنتی تو روستاهای مختلف استان وجود داره. ولی این که ما به صورت صنعتی تونسته باشیم یه حجم بالایی از گیاهان دارویی رو تبدیل کنیم به عصاره و مواد که قابل استفاده توی صنعت دارو باشه متاسفانه هنوز همچین کارخونه ای ما نداریم تو مناطق روستاییمون.
پس نیازش واقعا هم احساس میشه.
نیازش واقعا احساس میشه.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای مهندس عبیری، معاون امور زیربنایی دفتر امور روستایی استان فارس. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روستای ما، این برنامه به پایان رسید. سامانه پیامکی 3637 هم همچنان در خاطرتون باشه. خدا نگهدار.
کنجت شیرید با چو گرچی بالزد به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو
خاویار بادم جو چین چین کرده جو میزت کامل شد با خاویار بادم جو هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو چین چین
بیا بریم باغ وحش
باغ وحش کجا؟
باغ وحش گرجی
آها بیا بریم باغ وحش گرجی
طعم جدیده
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم باز کنیم از سر و یه گوشه فیل و لنگ و مرغابی توشه بیسکویتای خوشمزه پر حیوانای خوب و بامزه گرجی
بیسکویت واقع ورش گرجی
شویندم تاپه شویندم تاپه مای لباس شویم تاپه راه لکه آزد میشه درخشان تر از همیشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوق‌العاده است فرمولش هم خیلی تافه کسی بیا پاک شدن مثل اول ناشدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده فرمولش هم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
پرتقالی کاکائوی
این بار شده طعم گرجی
کیم کیک گرجی هر جا که باشه داره همین هم باهاشه با کیم کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه
کیم کیک گرجی
سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه
سفیلا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین لباسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است غرورش هم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمی‌زنه
نده سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.